بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان گرامی. امیدوارم عزاداری ها مورد قبول خداوند واقع شده باشد و صدقات و دعاهای ما مرهمی باشد بر دل داغدار مولایمان مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. نحوه برخورد ما با دعوت امام علیه السلام و به تبع اون تعیین سرنوشت عنوانی است که توفیق پیدا کردم در این سه شب حول این مطلب با هم گفتگو داشته باشیم. سرفصل هایی که انتخاب شده و ما با هم قرار است پیرامون اون گفتگو کنیم، مقدمه ای داریم در بحث آزادی در انتخاب که موهبتی الهی به بشر است، اراده ها، انتخاب ها، با روی کرد مروری بر آیات کلام الله مجید، روایات نورانی ما و بحثی پیرامون انتخاب و اراده. در سرفصل دوم به سراغ طیف افراد موجود در مقابل امام حسین علیه السلام می‌پردازیم. افراد موجود در زمان سید الشهدا علیه السلام رو به 7 قسمت تقسیم کردن و برخورد حضرت با اونها و در حقیقت نحوه برخورد اونها با دعوت امام علیه السلام رو میخوایم مورد مطالعه موضوعی قرار بدیم. در بحث بعدی که این برخورد رو باز بیشتر باز میکنیم و یک تقریبا سعی میکنیم برای خودمون الگوسازی بکنیم. در مبحث چهارم به معرفت به امام تحت عنوان معیار رقم زدن سرنوشت اشاره خواهیم کرد و پایان بخش فصول ما هم عنوانش هست امروز ما و معرفت به امام زمان عجل الله تعالی و فرجه الشریف، که در حقیقت میخوایم کاربردی کنیم و امروزی کنیم بحث نحوه برخورد ما با پیام امام علیه السلام، با دعوت امام، با هدایت امام و به تبع اون همون تعیین سرنوشت. انشاءالله به شرط حیات خدمت شما هستم. خب همونجور که گفتیم در مقدمه بحث پیرامون آزادی و انتخاب در این موضوع میخوایم صحبت داشته باشیم. آزادی در انتخاب از مهمترین موهبت‌های خداوند به بشر است. تاریخ بشر مملو از همین اراده ها و انتخاب هاست. تاریخ با شانس و اقبال و رخدادهای اتفاقی نوشته نشده. چیزی که تحت عنوان کانتینجنسی مطرح میشه و رخدادهای اتفاقی رو به حال برای ما جلوه میکنه اینجوری نیست. تمام موفقیت ها و شکست های بشر نتیجه همین اراده ها و انتخاب هاست. اگر جای خواسته انتخاب کرده، اگر جای خواسته اراده کرده، برای خودش سرنوشت خودش رو رقم زده. ملت ها، قوم ها، قبیله ها همه همینجوری بودن. اونجایی هم که تحت فشار بودن و سکوت کردن، سکوت رو انتخاب کردن، مجبور به اون نبودن. و همه تاریخ رو ما میبینیم در زمان انبیاء گذشته و در زمان اهل بیت تا زمان غیبت امام عصر، در حقیقت این اتفاقات مداوم افتاده. اون جایی که خواستن انتخاب کردن امام عصر رو یاری کردن، خب اون جایی هم که یاری نکردن این اتفاقات افتاده. با مرور به کلام الله مجید و تبرک نمودن محفل به کلام خداوند و توجه و تدبر در آیات 7 الی 10 سوره شمس، این موضوع رو بیشتر میابیم. خداوند متعال می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اگر به ترجمه آیات بخوام مراجعه کنیم، خداوند می‌فرماید و سوگند به نفس آدمی و آن قدرتمند حکیمی که آن را موزون ساخت و سامان بخشید. پس سامان بخشیدن و موزون ساختن نفس ما که خود ماست و همون قدرت انتخاب ماست، خداوند این کار رو برای ما انجام داده و گناهکاری و یا تقوا پیشگیش را به او الهام کرد. به همه اینها سوگند که هر کس نفس خود را به وسیله تقوا روش داد به سعادت رسید و هر کس آن را با گناه پرورید ناکام ماند. خب با توجه به این آیات، نفس ما که خود ما هستیم میتواند خوبی و بدی را انتخاب کند. البته خداوند در این آیات مقدماتی فکری رو برای ما ذکر کرده که اونها رو در حقیقت مبنای انتخاب ما قرار داده و گفته اون کسی میتواند درست انتخاب کند، که تقوا داشته باشد، یعنی مقدماتی رو برای خودش فراهم کند. این اهمیت رو با بیان کلامی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره نحوه انتخاب و عاقبت اون دنبال میکنیم، که میفرمایند: قال امیر المؤمنین علیه السلام: من نام عن نصرت ولیه انتبه به وطاء عدوه. حضرت میفرمان کسی که به هنگام یاری ولی خود بخوابد، با لگد دشمن از خواب بیدار میشود. یکی از جهات سخن زیبای مولا علی علیه السلام نهی شدید حضرت از بیتفاوتی به هدفدار بودن انسان در زندگی است. ملاحظه میکنید کسانی که در مکتب اهل بیت علیه السلام همواره در کنار اهل بیت بودند، خدمتگزار حضرت بودند، در دنیا و آخرت مورد عنایت خداوند قرار گرفتند. پس از کلام قرآن و سخن زیبای مبین والای قرآن مولا علی علیه السلام یافتیم که بحث انتخاب سعادت آخرت و حتی دنیای ما را به دنبال دارد. بی تفاوتی به عنوان یک راهکار نیست، چون با ضربه در زندگی مواجه می شود. و نکته دیگر این که خداوند نفس انسان را پرورش داده، سامان داده. این نفس قابلیت انتخاب دارد، بین دو راه خیر و شر، خوب و زشت را می تواند تشخیص دهد و انتخاب کند، اما به شرطی که این توانایی را از خود نگیرد. این توانایی از کجا حاصل می شود؟ چگونه تقویت می شود؟ در این مسیر چه کنیم که انسان موفقی باشیم؟ قرآن در عبارتی کلمه تقوا رو برای ما مشخص میکنه، که البته میتونیم به تفاسیر روایی مراجعه کنیم و کلام اهل بیت رو در این زمینه ببینیم و مراد کامل از تقوا رو بیابیم. جهات خاصی مطرح شده و مفاهیم بسیار والایی مطرح شده. سوال رو ادامه میدیم با این بحث که آیا خداوند در چالش های زندگی ما دخیل است؟ در مکتب اهل بیت پاسخ این سوال آری است. خداوند آن به آن در حال هدایت است. خداوند کریم می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. و نظیر این آیات نیز در قرآن فراوان آمده، مانند پاسخ حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام که در جواب فرعون که پرسید خدای تو کیست، حضرت خدا رو این گونه معرفی کردن، فرمودن: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی علیه السلام فرمود: پروردگار ما همان کسی است که هستی هر چیزی را به آن داده، سپس آن را به راه کمال هدایت کرده است. پس خداوند مهربان خلقش را هدایت می کند، آن هم هدایتی با بهترین مخلوقاتش. شاید یکی از وجوه ارسال رسولان که بهترین خلق خداوندن برای ما این باشد که خداوند به هدایت بشر اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و برای هدایت انسان ارزش قائل است. این هدایت البته مراحل دارد که بحث امشب ما نیست، اما مختصر بگویم که ما سه نوع هدایت داریم: برای هدایت زندگی، حیات مادیمون، اعمال ظاهریمون، به هدایت قلب. اگر می‌خواهیم به سعادت دنیوی و اخروی برسیم، باید این مراحل را طی کنیم. باید قانونمندی‌های جهان خلقت را رعایت کنیم تا خداوند نیز وعده یاری و نصرتش شامل حال ما بشود. ملاحظه کنیم قرآن در مورد یاری و نصرت مؤمنین این گونه می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. و لقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. خداوند این گونه می‌فرماید: و همانا پیش از تو پیامبران را به سوی قومشان به رسالت فرستادیم، آنان برای مردم خود دلائل روشن و روشنگر آوردند، ولی تنها گروهی از مردم ایمان آوردند و دیگران به مخالفت برخواستند. ما هم مؤمنان را یاری کردیم و از کسانی که مرتکب گناه شدند انتقام گرفتیم. به عبارت و کان حقا علینا دقت بفرمایید، ما در مقامی نیستیم که برای خدا چیزی تعیین کنیم، اما گفتار کلام الله مجید این گونه است که خداوند بر خود حق میداند نصرت مؤمنین را. آری یاری مؤمنان و نجاتشان از عذاب حقی است که بر عهده خداوند، خود خداوند این گونه فرموده و ما هم جرأت میکنیم این گونه بگیم که این حق بر خداوند است. خداوند هدایت میکند چون به بندگانش رؤوف و مهربان است. هدایتش دائم است مگر اینکه بشر خودش نخواهد. ببینیم چه چیز مانع این هدایت میشود. ما این شبها میخوام در مورد این بررسی کنیم که چه چیز مانع هدایت می شود. یکی از موانع عقل که مانع از بررسی دقیقش میشه در حجاب جهل و گناه بردن عقل. لذا خداوند توصیه به توجه بیشتر به بینایی ما، به تعقل ما، به درک والای ما میکنه و میگوید دیده عقل را کور مکن، بگذار به راحتی ببینم. تفاوت میان خیر و شر را کسی که چشم به روی آیات و نشانه های خداوند بسته چگونه میتواند ببیند؟ چگونه میتواند مسیر هدایت را بشناسد؟ کسی که در این دنیا مسیر هدایت را نشناسد قطعا به طریق اولا در ادامه راه زندگی خودش در عوالم دیگر به مشکلاتی برمیخورد. قرآن کریم میفرماید و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر کس در این دنیا کوردل باشد و از پیشوایی به حق پیروی نکند در آخرت هم کوردل است و به سعادت نمیرسد و گمراه تر است. در نتیجه به آمرزش و رحمت الهی دست نمیآورد. ملاحظه بفرمایید، کوردلی در دنیا و ندیدن ریسمان الهی برای هدایت نابسامانی و کوری در آخرت را باعث میشه. کسانی که در دنیا برای خودشون راه الهی رو انتخاب نکنند در عالم آخرت که عالم نتایج است در بدترین گام ها، در بدترین مسیرها گام می نهند و همه اینها به خاطر همون نوع انتخاب انسان در عالم دنیا است. این انتخاب رو ما به راحتی میتونیم انجام بدیم، البته اگر حالا هم در آینده موارد رو بررسی خواهیم کرد و همونجوری که خدمت شما در وایس قبلی گفتیم بحث موانع عقل که در حجاب جهل و گناه بردن یکی از این موارده. اگر ما جهل رو کنار بذاریم، گناه رو کنار بذاریم، تعصب که از جزو لشکر عقل، اونها رو کنار بذاریم، یه واقعه تاریخی برای ما ذکر میشه. خب دو جبهه در حال رویارویی هستند، یه واقعه تاریخی داره برای ما صحبت میشه. آقا دو جبهه جنگ رویاروی هم هستن. اصلا ما نمیتونیم هم تشخیص بدیم که واقعا این جبهه به چه صورته. یک اتفاقی رو مخالف و موافق برای ما دارن نقل میکنن. اون چیه؟ میگن آقا یکی از این طرف جنگ آمد به اون طرف دیگه این گونه عنوان کرد، گفت آقا ما آب رو که روی ما بستیم، به من نمیخواد آب بدین. این کودکی هست 6 ماهشه، بود و نبودش در جنگ تأثیری نمیگذاره، این کودک رو خودتون بگیرید سیرابش کنید، به من آب ندید، اما این کودک رو سیراب کنید، آب بهش بدین، دوباره من برگردونید. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ این کودک از نظر یک عقل فارغ از جهل و گناه چه گناهی داره که حالا این گونه باید پاسخ داده بشه؟ پاسخ رو شما بهتر از من میدونید. پاسخ تیری بود با 3 شاخه که از گوش تا گوش این کودک رو برید. اینجا عقل وقتی به میان میاد میگه خب قطعا حق یک طرفه و باطل یک طرف، چون شقی ترین افراد هم نهایتا پاسخ میده نه حالا این کار رو ما نمیخوایم انجام بدیم. اما این چه پاسخیه؟ اینجاست که معیار انتخاب برای ما مشخص میشه. در طول تاریخ همین یک اتفاق عاشورا کفایت میکنه برای هر کسی که میخواد معیار بین حق و باطل رو بفهمه. آیا بشری که بینایی دارد نمیتواند تشخیص جوانمردی از ناجوانمردی را بدهد؟ آیا آیه از این واضح تر؟ قرآن که همواره ما را به تعقل میخواند، افلا تعقلون، انسانی به سعادت میرسد، انسانی موفق است که در این دنیا به سعادت برسد. سعادت یک هدف دست نیافتنی نیست، سعادت همین زندگی امروز ماست. همین الان چه میکنی؟ طبق آنچه خداوند برای سامان و رشد ما فرموده حرکت کردیم، سعادتمند و الا خیر. این یک اتفاق میتونه برای ما مشخص کننده انتخاب باشه، هم انتخاب بین سید الشهدا و کسی که مقابل او قرار گرفته، هم انتخاب بین مکتب ائمه، مکتب معارف و مکتب سقیفه که این دو امروز در تقابل آشکار با هم قرار گرفتن. و دیگه برای هر کسی که میخواد ادعا کنه بله یه جاهای حق پوشیده است یا پوشیده نیست، دیگه اینجا هیچ عذر و بهانه ای وجود نداره. اگر این گونه هم به مطلب نگاه کنیم، نگاه هدایت بخش و نجات بخشی که ما این گونه به قضیه معتقد باشیم که خداوند همواره توسط اولیای الهی که از جانب خودش برای ما فرستاده، همواره سعی داشته نگاه ما را یک نگاه ابدی گونه، یک نگاه بلند به حرکت انسان، به زندگی انسان، به اینکه انسان در همین دنیا محدود نیستی، به وجود عوالم دیگر با مختصات ویژه خودش تذکر بده و به انسان این نکته رو یادآور بشه که مراقب انتخاب خودت باش. اصلا اگه بخوایم تمام این نکات رو جمع کنیم، همین چند خط خطبه زیبای امیرالمؤمنین که به واقع امیرالمؤمنین هم و اصلا کلامشون کلام متعالی است، انسان لذت میبره از گفتگوی کلام امیرالمؤمنین پیرامون هدف بعثت به انبیا، میتونیم در همین اصلا خلاصه بدونیم. حضرت میفرمایند فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیر لهم دفائن العقول. حضرت میفرمایند که خداوند پیامبران رو پیاپی به مردم فرستاد، به سوی مردم، تا پیمان فطرت رو از اونها مطالبه کنه که همون توحید است که در عوالم گذشته خداوند وجدان ما رو به اون مفتور کرد. نعمت‌های فراموش شده الهی که از جمله خب انبیا و فرستادگان الهی هستند، اینها رو خداوند به ما یادآوری کنه، با ابلاغ دستورات او حجت رو بر اونها تمام کنه. اما این قسمت از کلام مولا علی برای ما جالبه و به هر حال موضوعیت میده اصلا به بخش به بحث ما، و اون اینه که گنجهای پنهانی عقلها رو برای ما آشکار کنه. یعنی در حقیقت ما با دعوت پیامبران، با انجام دستورات الهی، قانونمندی های خداوند، عقلمون شکوفا میشه، آشکار میشه، اثاره عقول میکنن در حقیقت. که البته من این خطبه رو حالا کامل تو فایل متنی آوردم، ولی همون فرازی رو قرائت کردم که خب اینجا میخوایم با هم بحث کنیم. خطبه بسیار عالی است، توصیه میکنم دوستان حتما مطالعه داشته باشن. خب اون چه که میتونیم از آب گوارای کلام امیرالمومنین استفاده کنیم این است که گفتم خدمت شما، هدف ارسال حجت و امام اثاره عقول. عقل از ناپاکی ها باید رهایی پیدا کنه. اگه این رهایی اتفاق بیفته، از این ناپاکی ها ازدیاد هدایت اتفاق میفته، هدایت والاتر و والاتر میشه. به این آیه قرآن توجه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند میفرماید و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، تمام این کارا رو که انجام داد، ثم اهتدا، قطعا من بسی آمرزنده هستم برای کسی که توبه کند و به یکتایی من ایمان آورد و با اطاعت از دستورات من کار شایسته کند و با پیروی از پیامبران و پذیرش ولایت آنها راه درست را بیابد. ببینید اینجا خداوند بعد از اینکه توبه میکند، باز میگردد به سوی خداوند، ایمانش رو محکم تر میکنه، عمل صالح انجام میده، خداوند اینجا میفرماید حالا که این کار رو انجام داد، ثم مهتدا، باز هدایت میشه، هدایتی والاتر. و نکته جالب اینجاست که به طریق خاصه و عامه روایت شده در مورد این آیه قرآن که مراد از ثم مهتدا ولایت اهل بیت علیهم السلام است، چنانچه عیاشی در تفسیر خود و حاکم حسکانی به استناد خود از امام محمد باقر علیه السلام روایت کردند که در تفسیر این آیه حضرت فرمودند ثم اهتدوا الى ولایتنا اهل بیت فوالله لو ان رجلا عبد الله عمره ما بین الركن والمقام ثم مات ولم يجب ولايتنا لأكبه الله في النار على وجهه، که آدرس این روایت هم در فایل متنمون هست، که اینجا در حقیقت امام میفرمایند که کسی که اگر به هدایت ما، به دوستی ما اهل بیت دست نیابد، اگر طول مدت عمر خودش رو بین رکن و مقام، که به هر حال مقامی هست که هر مسلمان آرزو داره اونجا عبادت کنه، کل عمرش رو اونجا عبادت کنه و بمیره، ثم مات و بمیره، خداوند اصلا برای اعمال او ارزشی قائل نیست، چون اون ثم اهتدا برمیگرده به ولایت اهل بیت. خب مقدار کوتاهی مقدمتا از اهمیت انتخاب و منتخب برای خودمون سخن گفتیم. چرا اینقدر تاکید داریم؟ شاید به دو دلیل که انشاءالله در وایس بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد. خب گفتیم که اهمیت انتخاب و منتخب برای ما دو تا دلیل داره، شاید البته و البته دلایل دیگه، اما دو تا دلیلی که حالا بیشتر به موضوع بحث این شبهای ما مربوطه. یکی اینکه ساعت آخرت ما از انتخاب دنیای ما سرچشمه میگیره، یک، و دومی که زمان در زندگی ما بسیار محدوده. زمان در زندگی ما بسیار محدوده یعنی چی؟ یعنی ما اونقدر فرصت نداریم آزمون رو خطا بکنیم، در بزنگاه هایی باید تصمیم بگیریم. و شما اگر نگاه کنید در خیلی از اوقات سرنوشت جوامع از یک تصمیم و از یک رخداد و از یک انتخاب عبور کرده. در مقاطعی از تاریخ اهل بیت ما میبینیم که حتی وجود یک شیعه، وجود یک شیعه‌ای که میتونست جلوی یک انتخاب بد رو بگیره، میتونست یاری کنه امام عصر و زمانش رو، تعیین کننده است. امیرالمومنین در جریان سقیفه میفرمایند اگر من دو یار داشتم مانند جعفر و حمزه سرنوشت اینگونه نمیشد. پس خیلی مهمه که شیعیان هم اینگونه انتخاب نکردن. پس بنابراین زمان خب یکی از مهمترین سرمایه های بشره. دلیل حرف ما چیه؟ دلیل حرف ما اینه که تنها چیزیه که انسان در هنگام مرگ از خدا طلب میکنه که مجدد به او بده. به این آیه دقت بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. هر کسی که مرگش فرا میرسه به خدا میگه خدا مرا بازگردون، یعنی من زمان بده، من زمانم رو از دست دادم، این مهمترین سرمایه هم الان دستم نیست، لطفا من زمان بده. یعنی چیز دیگری از خدا طلب نمی کنه، نمیگه خدا حالا بذار بمیرم اما ثروتم زیاد بشه، بذار بمیرم اما مثلا اولادم زیاد بشه، در حالی که با اونا هم میتونه کار خیر انجام بده مثلا در نبودش، اما زمان براش مهمتره، چون خودش باید یه انتخابی رو انجام بده و نداده، و اگر هم این انتخاب رو کرده دوست داره زمان داشته باشه که بیشتر و بهتر این انتخاب رو انجام بده، اونو استمرار کنه. حالا که میبینه نتیجه انتخابش چه شد، اگر خوب بوده چه جایگاهی داره و اگر بد بوده چه جایگاهی، قطعا زمان بیشتری میخواد تا بتونه باز هم اراده ها و انتخاب های خوب بکنه. در تمام طول عمر به ویژه در بزنگاه های تصمیم گیری چه میکنیم؟ خدا کنه که انشاءالله بتونیم معمومی باشیم برای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این بزنگاه ها خیلی مهمه، گاهی مسیر تاریخ همونجور که عرض کردم خدمتتون از انتخاب یک فرد تغییر میکنه. برای این مطالعه تاریخی که این بحث مقدمتا خدمت شما گفتم، حالا میخوایم یه مطالعه موردی انجام بدیم رو تاریخ بحث حرکت امام حسین علیه السلام از حجاز تا کربلا و برخورد حضرت با افراد مختلف، طیف‌های مختلف، و کوتاه سخنی پیرامون گفتگو هم در حد بضاعت زمانیمون با هم داشته باشیم و اون از اون نتیجه گیری هایی داشته باشیم انشاءالله. خب در اولین فصل از بحثمون که به بررسی طیف افراد موجود در زمان سید الشهدا هست رسیدیم. در 7 طیف من اینا دستبندی کردم. شاید بتونیم در گروه اول یاران حضرت سید الشهدا علیه السلام رو نام ببریم که اینها تا انتها با حضرت بودند. در دسته دوم عده ای از سپاه عمر لعنت الله علیه که در روز عاشورا البته به امام پیوستند و اسم خودشون رو در جزو یاران امام ثبت کردن بپردازیم. در دسته سوم عده ای از همراهان امام رو بهشون اشاره میکنیم که در منازل مختلف از حجاز تا کربلا خب از کاروان حضرت جدا شدن و در اون خطبی که حضرت خوندن و اشاره کردن به هر حال به اینکه این سفر به چه سرانجامی میانجامه، اونها هم خب از کاروان جدا شدن. در دسته چهارم مردم کوفه رو داریم، البته اون طیف عهد شکنشون که امام علیه السلام رو یاری نکردند. طیف پنجم عموم لشکریان عمر سعد هستند که به قتال با امام پرداختند و طیف ششم افرادی مثل عمر سعد و برخی از دنیا پرستان مثل شبس ابن ربی، اینها رو بررسی میکنیم که مردد بودن و همین تردید و همین عدم ثبات در عقل و فکرشون که نتونستن انتخاب کنن آخر چه بلایی سرشون آورد. و در طیف هفتم هم که خب رؤوس حکومت بنی امیه مثل یزید و معاویه و اینهایی که خود همون شجره خبیثه بودن رو به بررسی مختصری خواهیم نشست. در امشب انشاءالله اگه توفیق باشه دسته اول و دوم، یعنی اونهایی که حضرت رو یاری کردن، چه همراهان حضرت و چه اونهایی که از سپاه عمر سعد لعنت الله علیه روز عاشورا یا مقارن همون روز به سپاه حضرت پیوستن رو بررسی خواهیم کرد. خب در اولین گروه یاران حضرت سید الشهدا رو داریم که تا انتها با حضرت بودن. گزارش های تاریخی در مورد تعداد یاران امام در عاشورا نقل های مختلفی داره. 70 نفر نقل شده، 100 نفر هست، ولی قول رایج همون 72 نفر هست که حالا قول های نزدیک به این زیاده، 70 نفر هم ذکر شده، 80 نفر، اما گزارش 72 نفر به اعتبار قدمت و اعتبار منابع و کثرت ناقلانش قابل اعتماد و پذیرش. از جمله خصوصیات اینها، این بزرگواران و این بزرگ مردان اینه که اول عدم توجه به دنیا. این دسته‌بندی چگونه انجام شده؟ با توجه به جملاتی که حضرت می‌فرمایند. ما هم این اجازه دادیم به خودمون که این عنوانها رو به کار ببریم. خب حضرت فرمودن الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیا هستند. و دین و لعقون علی السنتهم، و دین یک لغلغه زبانیه برای اینها تا زمانی که معیشتشان فراهم باشه دور اون میگردن و زمانی که دچار بلا شوند قل دیانو، دینداران کمن. خب این نشون میده که پس افرادی که با سید الشهدا بودند و ماندن تا روز عاشورا، اینها نه اینکه اهل کسب و کار و زحمت و تلاش نباشن، نه، دنیا در نظرشون اونقدر اهمیت نداشت که بخواد سعادت ابدیشون رو زیر سوال ببره و مختل کنه. از خصوصیت دیگه یاران حضرت حق مداری این بزرگواران بود که اینها برای ما انشالله بحثی باشه که بتونیم اینها رو با توجه به این پارامترها انتخاب‌های خوبی انجام بدیم. در هر منزلی که حضرت استرجاع می‌خواندند، انا لله و انا الیه راجعون می‌گفتند، این پارامتر حق مداری در بین این افراد بود. چرا؟ چون مثلا گفتگویی که بین جناب علی اکبر رخ می‌داد با پدرشون، می‌فهمودن چرا استرجاع می‌خوانید؟ این آیه برای مصیبت بزرگ است. حضرت فرمودند هاتف را دیدم که میگوید این کاروان به سمت شهادت و مرگ می رود و مرگ به دنبالشان می آید. حضرت علی اکبر فرمودند که السنا علی الحق، ما بر حق نیستیم، دیگر چه ترسی از مرگ داریم؟ حضرت فرمودند بله ما بر حق هستیم. حضرت علی اکبر فرمودند حالا که ما بر حق هستیم هیچ ترسی از مرگ نداریم. کسی که به دنبال حق و حقیقت باشد امام رو یاری میکنه. پس حق مداری از جمله پارامترها و خصوصیات خاص این افراد. از جمله خصوصیات دیگه‌ای که میتونیم به از قرآن و کلام سیدالشهدا استنباط کنیم، خداوند در آیه 6 سوره انشقاق میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، یعنی به مشقت به سوی پروردگار خودت میای، به سوی پروردگار خودت میرسی. اصحاب سیدالشهدا اهل لقاء الله بودند، در مسیر کاروان سختی هایی رو خریدند و در پی لقاء الهی بودن. وقتی امام حسین علیه السلام از مکه خارج شدن این گونه مطرح کردن و من کان بازلا فینا مهجته، هر کس میخواهد بذل جان کند و موتنا علی لقاء الله، و در لقاء خداوند وطن گزیند، بل یرحل معنا، یعنی با من همراه شود. و این نکته اشاره به این دارد که حضرت میفرمایند که خب کسی که طالب لقاء الله هست، کسی که میخواهد در موطن علی لقاء الله، یعنی در لقاء خدا وطن گزیند، با من همراه شود. البته خب این لقاء الله معنای والایی داره با اون معنای اصطلاحی که برخی اشتباهاً مطرح میکنن و اون رو بشری میدونن متفاوته. لقاء الله در حقیقت اتفاقی است که خداوند برای بشر رخ میده، نه اینکه بشر بخواد به اون برسه. اینجا هم حجت خدا در حقیقت داره طریق اون رو مطرح میکنه و اون برای ما ارزشمنده، نه اینکه لقاء الله رو هر معنایی به هر حال بگیریم و تو ذهنمون بیاد. نه، این همون کلام سیدالشهدا است که به وضوح دارن حضرت میفرمایند و میفرمان کسی که میخواد در لقای خدا وطن برگزیند با من همراه شود، یعنی طریق لقای الله رو خودشون مطرح میکنن و این صحیح است که در حقیقت ما این گونه بیاندیشیم. همه این خصوصیات و تمام خصوصیاتی که دیگری که در این بزرگواران بود از ایشان افرادی مطیع امام عصرشون ساخت و تا پای جان خدمتگزار و در رکاب امام عصر بودند، امام عصرشون. خب این یک کوتاه سخن درباره یاران با وفای حضرت و خصوصیاتشون: عدم توجه به دنیا، حق مداری، اشتیاق به لقاء الله. این سه تا پارامتر به این بزرگواران و البته عنایت امام که در رأس اونها هست، اما به هر حال اون چه که بر عهده این بزرگواران بود از انتخاب و اراده، این سه پارامتر و پارامترهای دیگه که حالا در کتب مفصل دوستان مطالعه خواهند کرد، اینها به اینها اجازه داد که در حقیقت انتخاب صحیحی بکنن و تا آخرم به این انتخاب خودشون الحمدلله استمرار داشته باشند. خب به سراغ گروه دوم از بحثمون میریم، عده‌ای که از سپاه عمر سعد لعنت الله علیه به امام پیوستند. در روز عاشورا افرادی از لشکر عمر سعد جدا شدند و به سپاه امام پیوستند. در برخی از منابع تعداد این افراد حدود 30 نفر ذکر شده است. حر ابن یزید ریاهی، سعد ابن حرس انصاری و عده‌ای که اسامیشون هم هست، اینها از این جمله. علت اصلی این بازگشت تسلیم حق شدن و دوری از تعلقات و تعصبات قومی قبیله ای بود و این مهم رو من در دریافت صحیح پیام امام میدونم و البته همین هم رخ داده. نوع برخورد حضرت در این ایام محاصره اهل بیت ایشان، کلام رسای آن امام والا مقام باعث این انتخاب صحیح از جانب این آزاد مردان شد. خطبه بسیار زیبایی داریم حضرت در روز عاشورا که ما در فایل متنی آوردیم، دوستان حالا میتونن مطالعه کنن. خطبه در حقیقت در 8 فراز ذکر شده. اول حضرت تقاضای صحبت کردن، یعنی گفتن خب حرف من رو بشنوید قبل از اینکه جنگ رو شروع کنید. به هر حال یه حرفایی هست که شاید با شنیدن اونها از فکر من، از مبانی من اطلاع پیدا کنید، این موعظه و نصیحت ها شما رو هم آروم کنه، این گونه اهل جنگ و خشونت نباشید با کسی که به هر حال به همراه اهل بیتش قصد داره از اینجا عبور کنه. بعد از گفتن این فراز صدای گریه و شیون بعضی از اهل بیت حضرت شنیده شد که امام سخنشون رو قطع کردند و به حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر علیهما السلام گفتند که اهل بیت رو آرام کنید، که به خدا سوگند هنوز گریه های بسیاری در پیش دارن. بعد از اینکه آروم شدن، حضرت خودشون رو معرفی کردن، گفتن که باز اینها رو تذکر دادن، گفتن در بین شما صحابی هایی هستن از پیامبر و اونها دیدن که من مثلا جزو اصحاب کسا هستم، جزو مباهله بودم و من فرزند وصی و پسر عموی پیامبر شما نیستم، مگر من پسر کسی نیستم که او سابقه در اسلام بیش از همه داشت و رسالت پیامبر رو تصدیق کرد؟ آیا حمزه سید الشهدا عموی پدر من نیست؟ آیا جعفر طیار عموی خود من نیست؟ و موارد رو حضرت مطرح کردن که اینا همه در همین جهت که در حقیقت زنگارهای عقل اونها رو بریزن و بگن به هر حال الان هم وقت برگشت هست. حدیث مطرح کردن از پیامبر که درباره من و برادرم که فرمودن این دو سرور جوانان اهل بهشتن. خب جالب اینجاست که این حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی هم هست، همه اون رو میدونن. معرفی کردن خودشون رو که ما مفصل البته اینجا آوردیم، شرح عهد شکنی کردن، گفتن با من شما بیعت کردین، عده رو اسم بردن، گفتن یا شبس ابن ربی یا حجار ابن ابجر و یا قیس ابن اشعث و عده رو حضرت نام بردن. گفتن مگه شما بر من نامه ننوشتین که گفتید میوه ها رسیده و درختان سرسبز شده و در انتظار شما لحظه شماری میکنیم، چگونه امروز پاسخی ندارین در به قتال من آمدین، در لشکر مقابل من هستین؟ و خب اونا حرفی نداشتن برای گفتن جز تکذیب این موضوع. حالا همین هم میتونه برای ما بحث باشه. ببینید پیام امام به یک عده میرسه، اونها برمیگردن، امام یک عده رو خطاب میکنن همونجا از سر باز هم رأفت امامت خودشون که تلنگر بیشتری باشه که برگردن، اما خب اونو نمیپذیرن، میگن نه هم چیزی نیست، خاک بر دهنم به امام تهمت دروغگویی میزنن، میگن نه ما نامه نزدیم، یعنی شما داری دروغ میگی. خب این خیلی بده، یعنی کار انسان به جایی میرسه که به نوه پیامبر خدا که سرور جوانان اهل بهشته، حداقل که این اعتقاد رو باید داشته باشن. ما که در شیعه مقامی برای امام قائلیم که اصلا ساعتها باید بشینیم گفتگو کنیم، اما برای اون عده که حداقل این حدیث رو شنیده بودن از پیامبر، این تهمت به امام حسین جایگاهی نداشت و نشان دهنده این بود که اصلا ارزشی برای انتخاب خودشون قائل نیستن، عقل رو چنان حجابی کشیدن که اصلا کلام امام رو نمیشنوند. و امام در نهایت هم اتمام حجت کردن و این تنبه امام خب یه تلنگری بود به لشکریان، اما مسئله بحث اینجا بود که ادعی تونستن و انتخاب صحیح انجام بدن و خودشون رو در تاریخ به هر حال جاودان کردن. ما امروز در زیارت عاشورا به جایی که اونها رو در فراز اول 100 مرتبه مورد دوری از رحمت خداوند و لعن قرار بدیم، امروز در فراز بعدی 100 مرتبه جز به اصحاب الحسین به اونها سلام میدیم. خب این یک تأثیر، یک انتخابه، یک انتخاب در یک لحظه اتفاق میفته برای یک فرد، و اون رو از اینکه در این همه سال این همه شیعه و محب در قرائت زیارت عاشورا به اونها نفرین بکنن، به اونها سلام میفرستن و اونها در کنار اولاد الحسین قرار میدن و میگن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اینها از اون مرتبه لعن صدگانه آمدن تو مرتبه سلام صدگانه با یک انتخاب صحیحشون، با یک پیراستن اون حجاب های ظلمانی از عقلشون و دریافت کلام نورانی امام علیه السلام. عذرخواهی میکنم که بحث یه مقدار طولانی شد، لازم دونستم اینجا گفتار رو از شیخ صدوق رحمت الله علیه که در کتاب اعمالی در مورد چگونگی آمدن حور خدمت امام حسین هم آورده بگم، و یک موضوع تذکری هم برای خودمون باشه که واقعا بدونیم که با چه خاندانی از اهل بیت مواجه هستیم. اینها جوان مردن، اینها توبه پذیرن، در هر صورتی هم که باشه باز هم رومون رو از امام اصلمون بر نگردونیم، چون هور واقعا کسی بود که خودش میگه که من بودم که در حقیقت پشت زن و بچه ها رو لرزوندم و امام رو در اینجا متوقف کردم، اما امام چگونه با او برخورد کردن. هور ابن یزید به اسبش رکاب زد و از لشکر عمر سهل لعنت الله علیه جدا شد و به سوی لشکر امام حسین علیه السلام آمد در حالی که دستان خود رو روی سرش نهاده بود و می گفت خداوند به سوی تو بازگشتم، پس توبه مرا بپذیر، من دل دوستانت و دل فرزندان پیامبرت را ترساندم. چون حر ابن یزید ریاهی در پیشگاه امام حسین علیه السلام قرار گرفت، عرض کرد ای فرزند رسول خدا، جانم فدایت باد، من همانم که راه را بر تو بستم و نگذاشتم که بازگردی و سایه به سایه با تو آمدم تا در این سرزمین بی آب و علف فرودت آوردم. به خدایی که جز اونی سوگند گمان نمی کردم که این گروه تمام پیشنهادهای تو را رد کنند و کار به اینجا بکشد. با خود گفتم با کی نیست که برخی از دستورهای این قوم را اطاعت کنم تا گمان نکنند که من از اطاعتشان بیرون رفتم. بالاخره آنها یکی از پیشنهادهای حسین را می پذیرند. به خدا سوگند اگر گمان میکردم که هیچ پیشنهادی از شما را نمیپذیرند هرگز چنین کاری نمیکردم و اکنون آماده ام تا از آن چه انجام داده ام به درگاه پروردگار توبه کنم و جان خود را تقدیم کنم، در پیشگاهت کشته شوم، آیا این کار برای من توبه محسوب میشود؟ حضرت فرمود آری، خدا توبه تو را میپذیرد و تو را میآمرزد. نامت چیست؟ گفت من حر ابن یزید هستم. حضرت فرمودند انتل حر کما سمت که امک، انتل حر انشاء الله فی الدنیا والآخره، تو حر یعنی آزاده هستی همانطور که مادرت این نام را بر تو نهاد، تو در دنیا و آخرت آزاده ای، از مرکب فرود آی. حر گفت سواره بودنم برایت بهتر از پیاده بودن است، ساعتی سواره می جنگم که البته فرجام کارم به فرود آمدن می انجامد. امام فرمودند هر چه می خواهی انجام بده، خدا تو را رحمت کند. خب نکته ای که برای ما حائز اهمیت نحوه برخورد امام با توبه کنندگانه، هر که خودش میگه من تو را در این سرزمین فرود آوردم، حتی اگه بگیم پشت خیلی از اهل بیت رو لرزوند، از به هر حال خانواده حضرت اولین کسی بود که مواجه شد، حضرت در اون منزل نگاه داشت، نه کارهای کمی نیست، اما امام پذیرفتن، گفتن تو هم بیا در بین ما، با یک جمله توبه او رو پذیرفتن، سعادت دنیا ابدیش رو مهر زدن، گفتن انتل حر ان شاء الله فی الدنیا والآخره و جز به اصحاب خودشون پذیرفتنش. توبه و برگشت به نزد خداوند به وسیله امام بسیار آسان است. ائمه خاندان کرامت هستند، خاندان رحمت هستند، مثل جد بزرگوارشون پیامبر و امام حسین علیه السلام. اینجا توجه ویژه ما رو به امام عصر برامون مهم میکنه، ارتباطمون رو با امام عصر برامون مهم میکنه، و اینکه حضرت چگونه با رأفت و رحمت شیعیان خودشون رو مورد عنایت قرار میدن. خب بحث امشب ما به پایان رسید. انشاءالله فردا شب با بررسی گروه های دیگه از افرادی که مقابل پیام امام علیه السلام و دعوت امام قرار گرفتن دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.